23-11-90 خارج اصول استاد شبیری زنجانی مبحث تعادل و تراجیح.
بسم الله الرحمن الرحیم و به انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اللهم کل علیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. در مورد اخبار عرضه احادیث به کتاب صحبت بود. یکی از بحث‌های مهم در این زمینه این هست که منشأ صدور روایات زیادی که عرضه احادیث بر کتاب رو در حجیت خبر اعتبار داده و لازم دونسته چیست. مرحوم آقای خویی تعبیری دارند که ایشون بعد از اینکه اخباری که مخالف کتاب رو از حجیت میندازه رو به معنای مخالفت به رحم تباین عمومن و وجه هست میفرمایند مراد از فالمراد من مخالفه فی هذه الطایفه یا المخالفه به رحم تباین اول عمومن وجه، میفرمایند که این آدرسش مصباح الاصول، این چاپی که دست من هست، این چاپ جدید است، جلد 2 صفحه 170 چاپ نشر الفقهاء. یه و دعوا ان هذه الاهمیت و تأکید فی هذه الاخبار لا تناسب ان یکون المراد من المخالفه یا المخالفه به نحو تباین و العموم من وجه، لان الوزائین لم یذو ما ینافی الکتاب به تباین او العموم من وجه لعلمهم بان ذلک لا یقبل منهم غیر مسموع اذ الوزائون ما کانو ینقلون عن الائمه علیهم السلام حتی لا یقبل منهم الخبر المخالف للکتاب به تباین و العموم من وجه سلام علیکم. بلکانو یدسون تلک المجعولات فی کتب الثقات من اصحاب الائمه علیه السلام کما روی نبی عبدالله علیه السلام انه لعن المغیره لانه دست فی کتب اصحاب ابیه احادیث کثیره. اینجا بیانی که مرحوم آقای خویی دارن میفرمایند که وزائین مستقیم نقل از معصومین نمی کردن، بلکه دست می کردن در کتب اصحاب. بنابراین مانعی نداره که روایات مراد از مخالفت، مخالفت به نحو تباینی یا به نحو عموم و خصوص منوج بشه. در مورد این بیان ایشون، اولا حالا مخالفت عموم و منوج رو خیلی روشن نیست که وزائین این نحو مخالفت رو وارد نکنند. بنابراین رو مبنای آقای خویی اشکال خیلی وارد نیست. اشکال عمدتر رو مبنای ما که مخالفت در اخبار رو معنی مخالفت تباینی می گرفتیم باید ترک بشه. خب علی تقدیر روشن نیست که ایشون این چه پاسخی هست که ایشون بیان فرمودن. ایشون میفهمن اگر وزائین مستقیم شفاهی بیان کنند ازشون قبول نمی کنه، ولی وقتی تو کتب وارد میکنن دیگه قبول میشه. خب چیزی که مخالف کتاب هست اگر جامعه اونو نمیپذیره، اون چه میخواد شفاهی باشه چه میخواد تو کتب باشه، چه از این وزائین باشه چه از ثقات باشه، فرق نداره. این به خاطر این که اینا وزا هستن، اینا وضعیتشون نامناسبه که جامعه اکثر عمل در مقابل این حدیث نشون نداده، به خاطر این است که خود حدیث فرضینه که مخالف کتاب است. بنابراین این راه حل ایشون راه حل صحیحی نیست. اون روایتی هم که ایشون اشاره کرده در واقع بیشتر اشاره به روایت یونس بن عبدالرحمن هست که تو جلسه قبل در موردی صحبت کردیم، گفتیم اون حدیث مفادش در واقع بی اعتبار شدن خبر واحده. این معناش اینه که چون حدیث احتمال دست درش وارد شده دیگه کتابا به درد نمیخوره، شما برید احادیثی که قبل از این مرحله دست نگارش یافته به اونا مراجعه کنید. و عرض کنیم که این روایت قابل اعتنا نیست و در فرض پذیرش این به هر حال باید حمل بشه به روایت در یک دوره خاصی برای اشخاص خاصی و با اشکالاتی که جلسه قبل به تفصیل در مورد یک صحبت کردیم.
چون میخوام بگم که چون خود این وضاحی که مستقیم نقل نمی کنن میگن تو کتب آدم قابل اعتماد میذارن، حالا کتاب آدم قابل اعتماد میذارن ولو به طبع کلی هم نمیذاره، چون این مورد اعتماد مردم
بسته که این باعث میشه از مورد اعتماد بودن اون طرف بیفته دیگه. نه مردم فرض اینه که به تباین رو نمیتونن بپذیرن. اگر فرض اینه که هیچ کس قبول نمیکنه به تباین، حالا آدم استقام به تباین نقد کنه میگن دروغ میگه.
خب ایشون میخواد بگه از خود بلزا نمیپذیرن ولی وقتی از یونس داره
خب چه فرق داره؟ مشکل فرض اینه که مخالف تباینی قرآنه، میگه نفس این که ایشون اشکالش اینه. ببین اشکال اینه که خب اگه قرار بپذیرن از هر کسی میپذیرن، اگه قرار نپذیرن هیچ کس نمیپذیره. خصوصیت وضاحی این خصوصیتی که نداره. بحث اینه که میگن اون چیزی که مخالفه، مثلا حالا تباینی در نظر بگیریم، اون اشکال مؤمن وجه رو اصلاحش کنیم، اون چیزی که دقیقا مخالف قرآنه وضاحی نمیتونستن، چون جامعه نمیپذیرفته ازش. جامعه نه از وضاح میپذیره نه از اون ثقه‌ای که این وضاح حدیث رو در کتاب او داخل کرده. چه فرقی این مشکل رو حل نمی کنه. بحث عرض کردم، بحث اینه که اصل این مطلب که وضاحی نمی پذیرن در صورتی هست که همینجور راس حسینی طرف بخواد روایت رو نقل کنه، ولی خیلی وقتا مخالف تباینی هست ولی وضاح میگه که مثلا مفاد آیه قرآن تأویلیه ولو آیه قرآن گفته نماز بخون، ولی یه روایتی جعل میکرده که در واقع میگفته مراد از نماز آدم های خوبه، نماز بخون یعنی ولایت اهل بیت داشته باش، مثلا شراب نخور یعنی بغض دشمنان اهل بیت رو داشته باشد، مثلا فرض کنید. یا مثلا یه سری اموری رو که جامعه اون موقع رو یعنی تبلیغات و چیزهایی که حکومت ها میکردن یه سری چیزها رو به خورد مردم میدادن که مخالف ظهور عرفیه، مخالف مفاد عرفی کلامه، ولی اول سعی میکردن جامعه رو از فهم کتاب دور کنن به طوری که افراد حاضر بشن و برای پذیرش مطالبی که در کتاب هست. یا مثلا بحث ناسخ رو عرض کردم، گاهی قد بحث این هست که مدعی می شدن که بله این مطلب تو قرآن بوده ولی نسخ شده و نسخ کتاب سنت هم جایزه، مثلا همچنان که کتاب به وسیله کتاب نسخ میشه به وسیله سنت هم نسخ میشه. با اینجور احتمالات و مشابهات اونها باید این روایات رو معنا کرد، نه با اون وحشی که مرحوم آقای خویی بیان کرده.
حالا این باز از مثلا ثبات اهلیتون رو پذیرفته میشه.
حالا اون یه بحث دیگه است، بحث اینه که حالا به نحوه به اصطلاح چه شکلی میشه که این وضاحین، وضاحین به هر حال برای که اخبار و احادیثشون مورد پذیرش قرار بگیره باید خودشون رو چهره عوام فریمانه بر خودشون ایجاد کرده باشن. به هر حال یه افرادی تو جامعه اسلامی در طول تاریخ بودن که اینا یه ببینید کسی مثل شریح قاضی میشه شخصیت مقبول طایفه، کسی مثل خلفا، خلفا عنوان بت‌هایی بودن به یه معنا تو روایات ما تعبیر بت از اینها میکنن، به خاطر اینکه اینها تقدس داشته برای مردم اون زمان. و شریح وقتی چیز میکنه و عمرا بلند میشه از دمیر، مثلا کارهایی که خلفا انجام میدادن این کارها بر در ذهن مردم یک کارهای خیلی مهم و خیلی با اهمیت تلقی میشه. ببینید یکی از نکاتی که حضرت امیر در گفتگوی با عثمان در یوم الشورا مطرح میکنه همینه که عبدالرحمن ابن عوف در حضرت امیر میگه که من با تو بیعت میکنم به شرطی که به کتاب خدا و سنت نبی و سیرت شیخین عمل کنیم. عنوان یکی از مآخذ اخذ حدیث، اخذ به اصطلاح مآخذ اعتبار سنت و سیرت شیخین مطرح شده. حضرت میگن نه، من به کتاب خدا، سنت نبی و اجتهاد نفسی، دیگه به سیرت شیخین کاری ندارم. از اون طرف با عثمان که عبدالرحمن ابن عوف چیز میکنه قبول میده. و من تصور میکنم که اساساً این بحثش علوی و عثمانی، دین علی و دین عثمان که به عنوان دو آیین و مذهب حتی تو عاشورا هم تو بعضی چیزا انا علی دین عثمان، انا علی دین علی تو اون چیزهاش هست و جاهای مختلف به عنوان عثمانی یا علوی یا امثال اینها باشه، عمدش بروز این اختلاف بین حضرت امیر صلوات الله علیه و عثمان در این هست که حضرت علی قبول نداشته سیره شیخین رو به عنوان یک منبعی از منابع به اصطلاح رفتاری شریعت به عنوان حجیت برای کشف شریعت یا امثال اینها اون قبول نداشته و اون قبول داشته. ببینید این رو به عنوان تمام سنت هایی که اونها پایگذاری میکنن، نماز تراویح رو وقتی حضرت من میکنه میگه صدای مردم بلند شد که با عمرا حضرت گفت بدارید اینایی که میخوان خودشون رو محروم کنن بذارید محروم باشن دیگه، نمیخوان هدایت بشن. و یا بحث شریح قاضی، عجیب، شریح قاضی رو حضرت وقتی مجبور میشه به عنوان خلیفه تعیین کنه عملا یه تشریفات بوده، چون میگه او رو به قضا واگذار کرد و شرط علیه لا ينفذ القضاء حتی اینکه حضرت تأیید کنه. این معنای لغویت اون قضا هست. ما همین توی روایت میگیم وقتی موافقت با کتاب رو به عنوان یک ملاک قرار میدیم، معنیش اینه که اون سنتی که این وسط هست اون لغو، اون چیز تشریفاتی باید باشه. اینم همینه، اون میگه که ولی حضرت مجبور میشه. ببینید بس اینه، خلفا در یک جایگاهی قرار میگیرن که مخالف نص کتاب هم صحبت میکنن، افراد درشون میپذیرن. بحث اشتباهات در مقابل نص که از چیز پایگذاری های عمدتا در مورد عمر هست که از زمان پیغمبر دقیقا مخالف حرف پیغمبر حرف میزده دیگه، دقیقا مخالف حرف پیغمبر. اینا بسیاری از عرض من این هست که جامعه رو اونچنان آماده می کنن که جامعه حاضر میشه در مقابل نسل کتاب اجتهادات اینا رو بپذیره. یکی از اجتهاداتی که اینا مطرح می کنن بحث مصلحت سنجی ها بوده، مصلحت جامعه امروزه، ولی پیغمبر آتز القرب و حقا گفته صدک باید به حد زهرا رسیده بشه. نه، ولی مصلحت جامعه اقتضا نمی کنه که صدک در اختیار حد زهرا قرار بگیره. اینا میده به حضرت علی و یه پایگاهی میشه برای مبارزه با حکومت و طبیعتا نه، این جامعه هم این مصلحت سنجی ها رو از اینها میپذیرفته و اینا صاف صاف در مقابل حرف پیغمبر مطرح میکردن و متعتان کانتا علی عهد رسول الله انا احرمهما و اوقا آقه با علیه من حرامش بکنم. یعنی که من در این جایگاه قرار دارم که میتوانم برخلاف نص صریح کتاب هم صحبت کنم. یعنی این در واقع مبارزه مخالف کتاب الله یکی از عمده‌ترین نکاتی که در مورد مخالف کتاب الله هست کارهایی که خلفا انجام میدن. خلفا بر خلاف نص کتاب صحبت میکردن و جامعه اون زمان هم میپذیرفته و به خصوص گاهگاهی اینقدر صحبتهایی که با پیغمبر میکنه شرم‌آوره که آدم خجالت میکشه. یه موقعی حاجه های یک روایت رو در همون متعه حج که گفتن این یه نقل در از امام صادق داره یه نقل کتاب های اهل تسنن داره مخالفت عمر، حاجه های فهمیدن نقل دقیق تر باید نقل باشه که سنی ها نقل کردن. اون عمر که اعتراض میکنه تو نقل ما این هست که ان حج یا ان نحرم للحج و رؤوسنا تقطر ماء، تو نقل اهل سنن این هست که و مذاکیرنا تقطر منی، یا حضرت حاجی فرمودن که تعبیر عمری باید اون تعبیر باشه. امام صادق تعجب کرده و به ادب به فرهنگ قرآن که تو روایت ما اصل قرآن مثل اونجوری که شما صحبت میکنید صحبت نمیکنه، با ادب صحبت میکنه، اما حضرت خواستن همون تحویر رو هم با کرایه نقل میکنن. ببینید در مقابل پیغمبر همینجور صاف صاف برخورد میکردن. ما به هر حال اینجور مبارزات صریح با قول پیغمبر بوده، در مقابل قرآن هم برای خلیفه حق مخالفت صریح با کتاب رو قائل بودن. به نظر میرسه این احادیث به خصوص احادیثی که از پیغمبر وارد شده، این که بسیار از این احادیث از پیغمبر وارد شده اشاره به ملاحظ بعد از پیغمبر، دقیقا اشاره به رفتارهایی که بلا فاصله بعد از زمان پیغمبر انجام میشه به عنوان مصلحت سنجی. قیافه ظاهری شما یه صحیفه‌ای هست، صحیفه ملعونه معروفی که هست، متنش تو کتاب‌های ما هست که اینا امضا کردن که نگذارن خلافت به حضرت علی برسه. ببینید این متنشو، اینقدر متن مزورانه ایه، صاف صاف که نمیگن که ما مخالف، نه، این از سر شدت محبتی که به دین خدا داریم امثال اینها. وقتی حضرت امیر اون در خانه شون اون اصحاب جمع میشن و آتش میارن در خونه، یه جمله ای داره، ببینید این جمله چیه، عمر تعبیر میکنه و ذالکه اقوا فی ما جا بهی ابو، رفتار من که الان اینا رو دارم بیرون میکنم در اون هدفی که پیغمبر داره مناسب تره، برای اینکه هدف پیغمبر زنده بشه باید اینا بیرون برن. اینجوری رفتار یه رفتار ظاهربینانه این شکلی، ولی به گونه خودشون رو، یعنی به حالا اقوال امروزی حالا تعبیر بکنید، از راستای حالا آقای حسنی خوششون میاد در راستای مقاصد شریعت مشی می‌کردن و میگفتن که این اگه میخواییم به اون هدفهایی که پیغمبر هست برسیم، این هدف راش اینه، راش اینه و امثال اینا. علی تقدیر اینها نکاتی بوده که این احادیث به اونها ناظر هست و من تصور میکنم که صدور این روایات به یک انگیزه واحد نبوده، در دوره های مختلف و در انگیزه های مختلف، اونایی که زمان پیغمبر صادر شده بیشتر به این دست احادیثی که در مقام قصد خلافت برخلاف نصوص قرآن، برخلاف نصوصی که با توجه به سنت های مفسره نفس پیدا کردن و همسال اینها صادر می شده و دوران های دوره معاویه دوره جعل حدیث بوده مفصل در این زمینه، یک دوره. یه دوره، دوره احادیثی که غالیان در زمان امام صادق و همسال اینها در تعبیر آیات همسال اینها جعل می کردن. یک دوره، دوره که احیانا ممکنه در یک دوره محدودی هم بس دستن مطرح باشه که عرض کردم اون دست اگر بوده باشه و در یک دوره خاص محدود و در برای اشخاص خاصی مشکل ساز بوده و الا با اون نکاتی که جلسه قبل به تفصیل اشاره کردم، اون روایت محمد ابن عیسی اون مفاد اولیش به هیچ وجه قابل تفسیرش نیست و قابل قبول نیست. اگر درست باشه باید یه همچین معنای خاصی در موردش ارائه بدیم. خب بگذاریم،
شما این که شرط اجتماعی و سیاسی فضای صدور حدیث رو هم اصلا باید به تفسیر حدیث معتقد بود،
اون که درسته، اون که به هر حال یک حدیث در بستر اون فضای خاصی که صادر میشه معنا پیدا میکنه، اون مطلبش کاملا مطلب صحیح، ولی این به معنای این نیست که اون فضا مخصص حدیثه. دو بحثه، این دو بحث از هم تفکیک بشه. ما نمیخوایم بگیم که مورد مخصص به اصطلاح، ما برای میگیم مورد مفاد حدیث رو روشن میکنه، مورد باعث میشه که ما درکمون از حدیث درک دقیق تر و مطابق واقع تری باشه. این بحثی که بحثی نداره.
در از منشأ صدور این روایت هم دیگه فهمیدید که با توجه به اینکه مخالفین،
یعنی مناشه مختلف داره، یعنی اونی که از پیغمبر صادر شده برای این هست که مخالفین با توجه به زمین سازی هایی که کرده بودن، مخالف صریح، صریح عرفی البته، مخالف صریح. الان ببینید بحث حدیث قدیر رو چقدر باش بازی کردن تو طول تاریخ، بازی هایی که در بردن در سال اینا. ببینید حضرت رسول صلوات الله علیه فرموده که عمار تقتل حلفت الباقیه، عمار تقتل ماویه چه کرد؟ امراض چه کرد؟ اومد گفت حضرت علی قاتل فی باقیه است چون عمار او فرستاده به جنگ. خب چی جواب داره؟ اون هم طبیعتا حضرت فقط میتونه جواب هایهویه بگه، بنابراین حالا که اینجوری میفرمایید پیغمبرم قاتل حمزه سید الشهدا، شما میگید کسی که یه نفر رو بفرسته او قاتل هست، خب پیغمبرم قاتل حمزه سید الشهدا. این جامعه و جامعه اون موقع اینا رو میپذیره.
دقیقاً اینجا الان میتونیم بگیم همین نفس دیگه،
نفس
خیلی واضحه،
واضحه، ولی همین نفس رو همین نفس رو تحویل هایی میکردن در راستای خط. این در واقع هشدار باشه که شما حواستون باشه، حواستون باشه احادیثی که هست، این احادیث اگر مخالف کتابه کتاب رو دست نزنید، تحویل نکنید اون کتاب رو، اون دستکاری هایی که میکردن. این یک نوع تنبیه برای جلوگیری از اون انحرافی که در جامعه اون دوره افتاده بوده. یه سری احادیثه، یه سری احادیث در زمان ائمه صادر میشه، ممکنه بعضیش به خاطر یک در یک محدوده بسته دست مطرح بوده، اونم یه سریش باشه، ممکنه در یک زمان به خاطر بحث تعویلاتی که قالیان نسبت به چیز انجام دادن امثالینا. بنابراین یک صدور، منشأ صدور واحد نداشته.
میشه در... دست بندی کرده
بله بله همین جوره، یعنی یه سری اکثریتش گویا بیشترشون از زمان پیغمبر نقل شده، یه سریش مثلا اون که شاهد و شاهده این مطرح میکنه، اون اگر درست باشه اون ناظر به اون دوره خاصی هست که مثلا به دلیل دست احادیث برای افراد غیر متخصص کتابها از درجه اعتبار ساقط شده بوده و امثال اینها. یه سری چیزهای دیگه هم به خاطر قلوب و غالیان امثال اینها بوده و رفتارهایی که امثال ابوالخطاب و اینها به عنوان قالی مطرح میکردن. بنابراین حالا این نکته که میخوام بگم این که الان ما در احادیثمون حدیث مخالف کتاب آنچنان نداریم، این معنیش این نیست که این احادیث بی‌وجه باشه. ما در طول زمان احادیث پالایش شده، بسیاری از احادیثی که از درجه اعتبار ثابت بوده اینها بیرون بردن. مرحوم آقای خویید اونجا اشاره‌ای دارن، بعد نیست این اشاره رو عرض بکنم تو همین جلده صفحه چند گفتم؟
جلد دو صفحه 150.
عرض کنم خدمت شما. آقای خویی به یه تناسب همینجا در ادامه بحث می‌فرماید که اشاره می‌کنه که کتب اربعه و کتب حدیثی ما معکونه ها محذبتن من ها زن نوع من الاخبار قد یوجد فی ها من ها قلیلن و من هاد القبیل ما فی الکافی الدال اللهو علا انهو لو علم الناس کیفیت خلقهم لما لام احدون احدون فا ان هاده روایت فریحتون فی مذهب الجبر و مخالفتون لنفس القرآن لان الله تعالی یلوم و عباده و برتکاب القباهه و المعاصی. این رو هم به تناسب در ذیل این بحث آورده. خیلی تعجب مرحوم آقای خویی چرا به اصل این روایت مراجعه نکردن، چرا به توضیحاتی که محدثین ما در توضیح این روایت وارد کردن مراجعه نکردن و اینجور بیان فرمودن. این روایت تو کافی هست، لام لام احد و احدا، در ذیلش ذیلی داره که از ذیلش کاملا مفاد روایت روشنه. به روایت میگه ظرفیت اشخاص یکسان نیست، خداوند ایمانی که به هر کسی میده یه مقداره، یه کسی اصلا ظرفیت بیشتر از اون نداره. مرحوم مجلسی در ذیل توضیح میده، میگه که این روایت یا ناظر به این هست که در ترک فضائل و مستحبات و امثال اینها، اگر گاهی اوقات بعضی افراد سرزنش میکنن که چرا اون مراتب فضیلت رو به دست نیاوردی، چرا اون مستحبات رو انجام ندادی امثال اینها، یا گاهی اوقات افراد همدیگر رو سرزنش میکنن که چرا درکت نسبت به معارف کوتاهه، قدرت فهمتون مسائل عمیق رو. قرآن این روایت میگه که آقا ظرفیت افراد یکسان نیست، همه یه حد آفریده نشده. بحث اکثر همینه که میزان توانایی افراد در ایمان داشتنش مختلفه. این رفتی اصلا به این بحث جبر و مبر این بحث نداره. اصلا ذیلش رو اگر آقای خویی دقت می‌فرمودن این بحث ها رو نمیگفتن که مخالفتون لنص صریحتون فی مذهب الجبر. اصلا فضای دیگریه، فضای این هست که ایمان یه مرتبه ای نیست. یکی از بحثایی که اون زمان مطرح بوده تفسیر حقیقت ایمانه، یه ایمان یه مرحله ای نیست، مراتب داره و بعضی افراد اصلا توانایی اون مرتبه بالاتر ایمان رو ندارن، هم معرفت هم ایمان هر دوش، و هم رفتار خارجی یعنی به اصطلاح مستحبات انجام دادن امثال اینها. انسان ها همشون اصلا نمیتونن، بعضی اصلا نمیتونن اون مقامات بالاتر رو به دست بیارن، بنابراین مأمور هم نیستن به اون مقامات، چون نمیتونن مأمور هم نیستن، اصلا به واجبات کار نداره، توی فضای دیگه هست و لامل احدون احدن هم تو این من ابتدا که این روایت رو خود دیدم ذهنم به یه جای دیگه رفته بود، گفت تصورم این بود که این روایت ناظر به نکته ای هست که تو روانشناسی مطرحه که بحث به اصطلاح خصوصیات وراثتی، خصوصیات اینها چقدر اثرگذار هست در پذیرش اخلاقی، یعنی اشاره به این هست که بسیاری از ویژگی‌های افراد اکتسابی نیست، ذاتی افراد هست و اون السعید سعید فی بطن امه و الشقی شقی فی بطن امه رو خب اینجور معنا کردن، میگن افراد ظرفیت وجودشون از همون شکم مادرشون شکل میگیره، تفاوت افراد متفاوت هستن امثال اینها، به این معنا که زمینه پذیرش بعضی افراد زمینه پذیرش گناه دارن، بعضی افراد زمینه و اینها. لام احدون احدا اشاره به همینه که بعضی افرادی که گناه میکنن تصور نکنید که مثلا شما هم تو این دید هستند که ممکنه به گناه مبتلا بشید و یه همچین معنایی رو. بعد که ذیل روایت رو دیدم، دیدم نه، همون جوری که مرحوم مجلسی اینها تفسیر میکنن با تجربه ذیل روایت همون تفسیر هست که این ناظر به اینه که ظرفیت معرفتی و ظرفیت ایمانی افراد مختلفه. ایمان و مراتب غیر الزامی مراد هست، ظرفیت هاشون مختلف هست. اشخاص نسبت به اینکه یک نفر چرا بالا نمیان، کما که در مثلا دانش آموزی گاهی قضیه میبینید تو الان یکی از مشکلاتی که ما تو کلاس های درسی داریم، یه شاگردی رو سرزنش میکنن که چرا درس نمیخونه. درس هم میخونه ولی تواناییش هم نقدر دیگه، هر کس متناسب با اون تواناییش باید دعوا کرد. اون کسی که توانایی بالا رفتن داره و زحمت نمیکشه بالا رفت، اون رو باید بهش دعواش کرد که چرا از این استعدادی که خدا در اختیارت قرار داده به نحو احسن استفاده میکنی نمیکنی. ولی بعضی هستن تواناییشون همون قدره، همون مقداری که زحمت میکشن همون مقدار هم مأجور هستن به خدا، پاداششون رو میده و امثال اینا. مثلا ربطی به این بحثای جبر و این بحثا نداره. اینه که این نکته‌ای که میخوام بگم، خیلی وقتا احادیث رو باید با دقت و به حافظه اعتماد نکرد، به خود احادیث مراجعه کرد، مشابهات حدیث رو مراجعه بکنیم. خیلی وقتا افراد به دلیل عدم مراجعه به اصل حدیث بسیار احادیثی رو به اصطلاح براشون عجیب و غریب میاد. حالا وقت ولو وقت گذشت اب نداره این نکته رو هم عرض بکنم. یه حدیثی که به عنوان حدیث مجعول احیانا معرفی میشه، احادیثی که در مورد این هست که حضرت امیر بالای منبر رفتن گفتن لا تزوجوا حسنا فانه مطلق. خب میگن یعنی چی حضرت امام حسن مطلق است و چی است و این حرفا جعل جاهلین است و همسایه. ولی خود همون حدیث رو قبل و بعدش رو اگر کسی ببینه میفهمه که نکته دیگری بوده و هیچ مانعی هم نداره بر تذیرش این حدیث. این حدیث بسیار حدیث شریفی هم هست. بحث اینه، افرادی می اومدن خدمت امام حسن اصرار که آقا ما میخواییم با پیغمبر وصلت داشته باشیم، نسبت داشته باشیم، یه دختر ما رو بگیر. خب حضرت از باب این که حاجات اینها رو برمورده باشه دختراشون میگیره، ولی خب همه رو مطابق میل ایشون نبوده، بعضیشون که مطابق میلشون بوده باقی میگذاشته، بقیه رو هم طلاق میداده که روایت هست که هیچ زنی رو هم طلاق نمیداد مگر اینکه انقدر مال در اختیارش میداشت که راضی و خوشنود از حضرت بره. و امثال اینها. خب این وضعیت باعث میشه افراد هجوم میبیارن برای اینکه با امام حسن ازدواج کنن. نه بس پول نبوده، عمدتا شرف انتصاب با پیغمبر هست. میگه که تو همین روایت در ذیلش این هست، بعد حضرت امیر فرمودن که لا تزد وجو حسنن فانه مفلاق، میگه فقام رجل من همدان دیگه، فقام رجل من بخونید باید تو فقام
رجل من همدان دیگه،
ابن رسول الله
فان تعجلت
و همسکه و این کره تلقه. ببینید بحث اینه، میگه ما بحث این نیست که میخواییم همسر دائمی باشه، ما از اول میخواییم با فاطمه زهرا نسبت پیدا کنیم، با پیغمبر نسبت پیدا میکنیم. شما ولی که حضرت امیر به عنوان کسی که نمیخواد مردم فریب بده، اهل بیت ما کسی نبودن با مردم از روش های سیاسی متداول استفاده کنن که گولشون بزن، نه شفاف با مردم صحبت میکنن که آقا شما که میایید اینجور این خبرا نیست که حضرت نگه داره، ممکنه نگه داره ممکنه نگه نداره. من میگم خب باشه، ما به هدف خودمون رسیدیم، ما میخواییم عروس حضرت زهرا بشه دخترمون، ما میخواییم عروس پیغمبر بشه. خب شده، حالا خوشش اومد نگه میداره، خوشش نمید نگه نمیداره. خب این خیلی چیز اتفاقا مناسبی، روایت خیلی هم جالبیه، این روایت نشانگر شفاف بودن حضرت در برخورد با مردم، نشانگر اینکه به هر حال ائمه معصومین خود امام حسن علاقه های مردم رو بهش احترام میگذاشته، ولی به خاطر علاقه های شخصی خودش هم که بوده خب امکان نداشته که این زنایی رو که میگرفته همشون رو نگه داره. خب بعضیشون علاقه نداشته، با پولی که میداده اونها رو طلاق میداده و امثال اینا. و این نمیدونم ابغض الاشیاء از طلاق و امثال اینا معلوم نیست این چیزها رو بگیره، اون طلاقهایی که از اول برای ادامه نبوده، از اول برای یک جنبه مثل ارز کنم ازدواجایی که الان چیز میکنن برای محرمیه، یه چیزی شبیه همسایه. بله یه نکته ای هست، اون اینه که همین ماجرا که اصلش هم صحیح بوده و روایت متعدد داره، صحیح و سند صحیح چیز خیلی هم روایت خوبیه، ولی همین باعث شده که پرداخت دست پردازانه پیدا بشه در موردش بشه. اون ابو طالب مکی تو قتل قلوب اون داستان سازی هایی کرده که نمیدونم 250 تا 300 تا همسر داشت و فلان و امثال اینها دیگه، داستان های اونا دیگه جفنگیاتی هست که سنیه. سراغ امام حسین احتمالا نمیرفتن، حالا چطور بوده که به امام حسن علاقه داشتن به چیز، فرزند بزرگتر بوده، این ممکنه همین فرزند بزرگتر بودن یه ویژگی خاصی بوده که اون اساسا به هر حال ویژگی های افراد متفاوت.
دلیل نمیشه که این روایات
اصلا به این محرفه. نه شوخ دلیل بر محرف بودن نداره، مجرد این که به هر حال امام حسن سراغشون میرفته، ممکنه ویژگی های فردی افراد در این که یک کسی به اینا چیزهای تفاوت‌های
دیگه
همه هجوم میارن امثال اینها. چی؟ چیه؟
وقتی
ما در مشهد امام امامی مثلا فرمودن
که با حسن
به نام اسلام بوده مثلا این برخورد چیز رو انجام میداده، یعنی برخورد ازدواج های مصلحتی رو اینجا میگه به امام حسین، برو امام حسین اگر بپسنده از اول ازدواج نمیکنه. یا به هر حال شرایط فردی اشخاص متفاوته در این که چیز باشه.
خارجی رو خواهد
بزنن که حضرت امام حسن
چون خیلی این کارو کردن و
تماما دیگه
اطلاق شدن
سر از این بیشتر صبحه شوخ
برای شوخ
داره شده. این به این جهت هست، میگه امام حسین اگر موردی باشه از اول تدویج نمی کنه. اینا حالا ممکنه بر من قرازم تمام ویژگی های روایت نیست، مورد این هست که اینا خیلی هاش رو باید در فضای خاص روایت سنجید چیز کرد. خیلیش قابل توجیه هست، خیلیش قابل فهم هست. اینه که بلا فاصله ما همه اینا رو به جعل و وضع و دست و نمیدونم اینجور چیزها حمل کنیم، این به نظر بچی نمیست. خب بله اونا چوب اون شرایط که اصلا دیگه چیز نمیده و اساسا به هر حال خوشه چی؟
میگه خرد
اساساً
ان الحسن و الحسین و عبدالله بن جعفر خف ابو الی میگه که زارن اومدن خواستگاری کردن
اون حالا اون که
من حالا انگل مومن المستشار و معتمد محمد محمد حسن و فهنه اون بزا و لنسا لازم زبه شد این حالتی تو وسائل به نرمز به
نرمز به نرمز. حالا من قرازم چیزهای مختلف نیست، قرازم تمام تعبیراتش نیست، موردم این هست که خیلی از اینها چیز هست، یعنی نیاز امکان توجیه داره و امکان تفسیر داره و حالا احیانا ممکنه بعضی از نقلیات اینها نقلیات نادرست باشه. من قرازم اینه که اصل این موردم این روایت نبود، اون روایت که پیغمبر از امیر و بالای چیز منبر گفت لا تزوجوا حسنا فانه مطلق، اون روایت موردم بود. قرارم این نکته هست که به هر حال ما در شناخت احادیث خیلی راحت حکم به این که اینا موضوع است و مجعول است و نمیدونم امثال اینها نباید بکنیم. خیلی وقتا اینها توجیهات و تفسیرات صحیح داره. البته نمیخوایم من بگیم که حتما باید همه اینها رو بگیم حتما صادر شده، اون طرفش هم اصراری برای این که بررسی کامل باید بشه و بسیاری از اینها نسبت به هر دو طرف قضیه یه مقداری با دقت و با حوصله و اینها مشکل. نه اون جو اولشه، اون اوایل زمان پیغمبر، اون اوایل زمان پیغمبر از یه اونجور بود، ولی اون یه دوره محدودیه. نه 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 اونا یه نکته رو به شما عرض بکنم. نه نه یه نکته رو توجه بفرمایید. اون نکته اینه که اون کسانی که حمله میکنن به خانه حضرت زهرا و امثال اینا، اینها اکثریت جامعه نیستن. اکثریت جامعه کسانی هستند که ساکت هستند نسبت به اینها حاضر علاقه. اون تعبیری که در مورد حضرت سید و شهده فرزدق میکنه، قلوب هم مک و سیوف هم علک، دلها با اهل بیته ولی شمشیرا بر علیه. یعنی یه مشکلی که جامعه اون موقع باش مواجه هست، مشکل بی ارادگیه، ضعف اراده است. خب اونا چون ضعف اراده دارن، حاضر نیستن برای علایق باطنی خودشون فداکاری کنن، فداکار نیستن. کاری که حضرت سید الشهدا انجام میده، حس فداکاری رو در جامعه بیدار میکنه. یعنی کسی میخواد دیندار باشه، باید برای دینش خون بده. خب حالا این بحثی که فردا انشاءالله دنبال میکنیم، بحث این هست که آیا میتوانیم از مخالفت سنت قطعیه، حالا یا سنت نبویه یا مطلق سنت قطعیه، هم مانع حجیت خبر هست یا مانع حجیت خبر نیست. این یک بحث. بحث دوم اینی که جایی که یک حدیث با کتاب به نفع عموم خصوص من وجه رابطه داشته باشه یا با سنت قطعیه، حالا هر کدومی از این دو معنا رو تو بحث قبل انتخاب کردیم، آیا نسبت به جایی که رابطه عموم خصوص من وجه باشه چگونه باید مشی کنیم. اینها رو به ترتیبی که در کلام حتی من با اختلاف با به هم زده ترتیب بحثم، کلام های صد اول بحث عموم خصوص من وجه اومده، بعد بحث دوم اومده، من برعکس رو بحث
کنم. می‌فرماید ان الله عز و جل یغض کل مثلاق و واق، یا مثلاق و واق تو اسرائیل شما دید کافیه. شاید بتونیم هم برام بگیم که اون جنبه
واقعیشه، بله،
که مهمه توی این قضیه. شاید اصلا حضرت امام حسن می‌خواستن قضیه دیگه رو ترویج
کنن. نه بحث میخوان از اول. اولا نکته ای که توی این روایت هست که نکته مهمیه، اهل بیت نمیخوان افراد رو گول بزنن، فریفته بشن، مغرور باشن. ما شفاف بود صحبت کنیم، یعنی واضح باشه که اگر امام حسن با زنی این، اون هم نه این که ندونن، اونا در واقع امیدوارن که خلاصه ولی بگیره و ما بالاخره یه کاری میکنیم، شاید اومد شاید شد امثال اینها. در واقع تو این گفتش که ترکیه دیدم که با ریشالواری